باچه شنیداری اقتصادی رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد radioiqtisad.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
ادامه کل صدای استانها با همکاری رادیو سلامت برگزار می کنند.
پویش کرونا را شکست دهید.
دکتر حمید پورشریفی، دانشیار روانشناسی سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
پرسشی مطرح می شود و آن اینکه در شرایط پر استرس و بحرانی مانند شیوع ویروس کرونا چه کنیم؟ اکثر ما وقتی با اتفاقات و حوادث ناگواری مثل سیل، زلزله یا از دست دادن عزیزی روبرو می شویم یا احساس کنترل روی شرایط نداریم و اوضاع برای من غیر قابل پیش بینی می شود، مانند مواجهه یا همگیری ویروس کرونا دچار استرس می شویم. البته هر یک از ما به شکل متفاوتی به استرس و حوادث ناگوار واکنش نشان می دهیم. گاهی نشانه های جسمی مانند سردرد، دردهای پراکنده بدنی، مشکل گوارشی، احساس خستگی، کاهش اشتها، بیخوابی و گاهی نشانه های روانی مانند احساس ترس و اضطراب، درماندگی، ناامیدی، کرختی و حتی شوکه شدن یا خشم. برای اینکه بتونیم با این استرس ها به خوبی مقابله کنیم، بهتر است با بایدها و نبایدها در شرایط پر استرس و بحران آشنا شویم. اکثر رفتارهایی که افراد در هنگام حوادث نشان می‌دهند رفتارهای طبیعی است. به همین خاطر به خودمون یا دیگران برچسب ضعیف بودن، ترسو بودن یا غیر طبیعی بودن نزنیم. از موقعیت‌هایی که استرس ما رو زیاد می‌کنه دوری کنیم. برای مثال کمتر اخبار رو کنترل کنیم. از جمع‌های پرتنش دوری کنیم. در مورد نگرانی ها و احساساتمون حرف بزنیم و از بیان آنها خجالت نکشیم. اجازه بدیم که احساساتی مانند گریه و خشم ابراز شود. با احساس ها و فکرهای خود نجنگیم. این احساس ها طبیعی است. بپذیریم که همه چیز در کنترل ما نیست. سعی کنیم برنامه و زندگی روزانه را حفظ کنیم، ولی بدانیم که همه چیز در کنترل ما نیست. فقط روی مواردی برنامه‌ریزی کنیم که بر آنها کنترل داریم. سعی کنیم ساعتهایی رو به دور از فضای مجازی صرف کنیم. کارهایی رو انجام بدیم که برایمون آرام بخشه. موسیقی گوش دادن، نیایش کردن، کتاب خواندن، فیلمی که دوست داشتنیست. لازمه خیلی مهمه از نبایدها این که در شرایط بحرانی و بی‌ثبات تصمیم‌های مهم اتخاذ نکنیم. به اندازه کافی استراحت کنیم. خواب خوب به ما کمک خواهد کرد که توان مقابله با این شرایط رو داشته باشیم. از روش‌های آرامسازی استفاده کنیم، حداقل این که نفس‌های عمیق رو یادمون نرود. برایتون در این شرایط پر استرس آرزوی بهترین‌ها رو دارم.
هشتگ کرونا را شکست دهیم.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
رسمی ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر.
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآور.
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد.
شناخت ظرفیت‌ها و فرصت‌ها.
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات
ارز و مغز. ارز و مغز. به نام خدا و سلام، به عرض و مرز رادیو اقتصاد خوش آمدید. من جالی اکبری به همراه تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار طناز صدیفی و دیگر عوامل تولید حدود 25 دقیقه با شما خواهیم بود. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که با برنامه‌ریزی‌های هدفمند و مستمر می‌تونه منفعت دو سویه داشته باشه. در هفته‌های گذشته از تجارت و مراوده‌های بازرگانی کشورمون ایران با کشور همسایه قطر با شما صحبت کردیم. از فرهنگ مصرف و آداب مذاکره، مزیت‌های صادراتی به کشور قطر، شرکای تجاری این کشور صحبت کردیم. بررسی کردیم فرصت‌های صادراتی ایران به کشور قطر رو و عمده محصولات وارداتی به کشور قطر رو شناسایی کردیم. از بازارهای صادراتی قطر گفتیم و اینکه وضعیت صنعت و بازرگانی در این کشور به چه صورته. امشب طبق وعده‌ای که به شما دادیم از چالش‌ها و موانع تجارت ایران با قطر با شما صحبت. اگر مشتاق و مایل بودید که این مباحث رو دنبال کنید، میتونید برنامه‌های هفته‌های گذشته ارز و مرز از رادیو اقتصاد رو از سایت این شبکه با نشانی radioeqtesad.irib.ir مورد بازشنوایی قرار بدید. هر صحبت، نظر، پیشنهاد، انتقاد یا تجربه‌ای که در این خصوص داشتید رو هم میتونید از طریق دو خط ارتباطی برنامه، سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 با ما در میون بگذارید. در برنامه امشب با حضور جناب آقای دکتر حسین اکبری، معاونت بازرگانی یکی از شرکت‌های تولیدی کشورمون و مدرس دانشگاه، همطور که عرض کردم خدمتون، از چالش‌ها و موانع تجارت ایران و قطر با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. آقای دکتر اکبری سلام عرض می‌کنم خدمتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما سرکار خانم و مردم خوب کشورم.
متشکرم. یه مقدمه طبق روال بفرمایید و بریم به بحث تقریبا شیرین چالش‌های تجارت با قطر.
من اگر بخوام این برنامه رو بخوام تو دو سطح تقسیم کنم، بگم سطح کلان و سطح خرد. سطح کلان رو به عواملی اختصاص بدم که در کنترل سازمان‌ها یا شرکت‌ها نیستش و در حیطه کلان کشور یا در حتی منطقه یا جهان هست. سطح خرد اما در اختیار و در حیطه فعالیت‌های اون کسب و کاری که می‌خواد صادرات رو انجام بده. خب تحریم قطر توسط عربستان و کشورهای عربی یک فرصت برای ایران به وجود آورد. این فرصت در ابتدا برای ایران خوب بود، اما در ادامه مسیر ما نتونستیم خوب ازش استفاده بکنیم، ولی کشور دیگری مثل ترکیه تونست به خوبی استفاده بکنه و سهمگیری بکنه. طبیعتاً یه چالش دیگه ما داشتیم که خب تحریم‌های آمریکا بود که دشواری جابجایی پول بین ایران و قطر رو ایجاد میکرد، علارغم این که سیستم بانکی قطر یک سیستم بسیار پیشرفته با مکانیزم های کاملا پیشرفته بود، اما به هر حال این اتفاق الان هست. ولی همچنان موضوع مراودات بانکی بین و پولی بین ایران و قطر به مراتب را ساده تر از عراق خواهد بودش طبیعتا. موضوعی که ما دست و پاگیره برامون به داخل کشورمون برمیگرده. بوروکراسی های اداری دست و پاگیریه که ما داریم. یعنی تو ایران وقتی یک تاجر، یک مدیر عامل، یک شرکت میخواد کار صادرات انجام بده، اگه همه موضوعات هم حل بکنه تازه میرسه به بوروکراسی های اداری و دست و پاگیر که تازه اول مشکلاتش هست.
موازی کاری هایی که بارها و بارها و بارها بهش اشاره
و این فرصت سوزی اتفاق میفته. نقطه مقابل ترکیه، یعنی از فرصت چنان استفاده کرد که ما جا موندیم کاملا. چالش دیگری که وجود داشت این بود که ما استانداردهای بسته‌بندیمون خب طبیعتاً پایین بود و یا هست. خب تو این حوزه یکی از بهترین استراتژی‌هایی که ما میتونیم پیشنهاد بدیم این هستش که ما حتماً بهبود بدیم و افزایش بدیم سطح استانداردهای بسته‌بندی خودمون رو. موضوع بسته‌بندی کلاً در داخل ایران یه مقدار ضعیف است. ما باید تو موضوع حتی توی محصولات داخلی هم اینو مواجه هستیم باهاش. دلیلش هم فقط تولید کننده نیستش، یعنی تأمین کننده هایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن و موارد دیگه، مواد اولیه، موضوعات که درگیر هستن، تولید کننده رو گاهی مجبور میکنه که از حد استاندارد پایین تر بیاد، وگرنه خیلی از تولید کننده ها حد استاندارد رو شاید شناسایی کرده باشن ولی نتونن پیاده سازیش بکنن.
این یعنی دقیقاً نقطه ای که ترکیه رو اون دست گذاشته و طبیعتاً بسته‌بندی های فوق‌العاده‌اش.
موضوع بعدی، یعنی ما اگر به صورت بسته‌بندی های با استانداردهای خوبم اگر بتوانیم بریم، انقدر این قضیه با تأخیر انجام میشه یا با قیمت تموم بالا انجام میشه که رقابت قیمتی رو از ما در واقع میگیره.
آقای دکتر، این رو واقعا برای اطلاعات خودم هم ازتون میپرسم، اگر ما توی حوزه بسته‌بندی حتی با قیمت بالا حرکت کنیم در دراز مدت با توجه به صادرات خوبمون میتونه جبران کنه؟
با توجه به اینکه صنایع داخلی ما این مقدار شکننده الان هستن، هزینه های بالا و کلانی دارن برای تولید و چرخوندن در واقع موضوع تولید خودشون، یک مقدار الان شرکت های داخلی نیاز به حمایت های در واقع دولتی دارن.
اگر اتفاق داستان ارز، ما اگر صادرات داشته باشیم میتونه این
موضوع اینه که اول طرف باید توان اینو داشته باشه که از این مرحله عبور بکنه بعد به مثلا صادرات بپردازه، ضمن اینکه تو صادرات هم قیمت خب رقابتی اهمیت داره و بها قیمت تموم شده موضوعی نیستش که بخواد از کنارش گذر بکنه طبیعتا. یکی دیگه از موضوعاتی که من به عنوان چالش بخوام بهش اشاره بکنم، عدم وجود دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای. ما اصلا دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای یه مناسبی نداشتیم. تقریبا ایران در خیلی از عهدنامه‌ها یا در واقع توافقنامه‌های منطقه‌ای در سطح سیاسی حضور نداشته یا حذف شده و خب این آسیب میزنه طبیعتاً، چون حتما تجارت و اقتصاد تابعی از سیاست هستش و در واقع اینو تحت شعاع خودش قرار میده. موضوع عدم پویایی، تحرک و انعطاف پذیری کل ساختار اقتصادی کشور هم هستش. ما ساختار اقتصادیمون پویا نیستش و در واقع باید یه استراتژی تدوین بشه که این پویایی توش جاری بشه. این پویایی دست شرکت ها نیستش، اصالتا دست در واقع دولت هست که باید بتونه ساختارهایی رو ایجاد بکنه که این انعطاف و پویایی در تصمیم گیری و حمایت در جهت شناسایی و استفاده مفید از فرصتهایی که در کشور قطر اتفاق میفته یا هر کشور دیگه‌ای بتونه در واقع اینو حمایت بکنه.
این جزء اون چالش‌های کلانه.
بله دقیقاً. و چالش بعدی ما خود ترکیه هست. حالا من نمیخوام الان از کشورهای دیگه نام ببرم، همین ترکیه که بیش از 60 کشور فعال الان در قطر داره فعالیت میکنه، رقیب بسیار توانمند و قدرتمندی هست برای ما که ما باید حداقل اونو مطالعه کنیم در سطح کلان که ببینیم اونا دارن چیکار میکنن و ما شبیه به اون در واقع بتونیم حرکت بکنیم برای اینکه بتونیم باش رقابت بکنیم. اما در سطح خرد اگر من بخوام صحبت بکنم، خود شرکت ها هم در داخل خودشون یه سری موضوعاتی رو باش حالا گاهن دست و پنجه نرم میکنن. موضوع عدم تمرکز بر موضوع صادرات هست که صادرات رو عنوان یک نگرش نگاه نمی کنن. در واقع اگر من صادرات رو به عنوان فروش خارجی به عنوان یک نگرش نگاه بکنم، فرایندهای صادراتی رو شناسایی می کنم و سعی می کنم که پیاده سازی بکنم. صادرات، من یاد شاید فوتبال بیفتم در جام جهانی گذشته. ما در جام جهانی گذشته فوتبالمون حال مردم خوب کرد به خاطر اینکه یک ساختاری رو پیاده سازی کردن مربیان وقت اون موقع که منجر به این شد که ما در برابر تیم‌های بزرگ دنیا و اروپا بازی قابل قبولی ارائه بدیم. یعنی فرایند رو می‌دیدیم به هر حال بر اساس توان و بنیه‌ای که داشتیم، این در واقع طراحی شده بود طبیعتاً. ما این سیاست رو باید توی بیزینسمون هم داشته باشیم، از بازی‌های هیجانی، از حرکت‌های هیجانی، از تصمیم‌های هیجانی برای کسب و کارمون پرهیز بکنیم. اگر یه فرصتی رو شناسایی کردیم و رفتیم، اگه نتیجه گرفتیم یا نگرفتیم، یادمون باشه که از این فرصت‌ها بازم پیش خواهد آمد و ما باید خودمون رو آماده بکنیم که اگه اون فرصت این بار پیش اومد، شناسایی بکنیم که دلایل شکست یا موفقیتمون چی بوده، روی موفقیت‌هامون تمرکز بکنیم، شکست‌ها و نقاط ضعفمون رو در واقع مرتفع بکنیم. موضوع بعدی تو سطح خرد، عدم شناخت کافی و مطالعه بازار هستش که در کشور قطر هم اتفاق افتاده. ما شناخت درستی از قواعد و فرهنگ و الگوی مصرف کشور در واقع مقصدمون نداریم و عدم شناخت کیفیت مورد انتظار. کیفیت مورد انتظار الزاماً اون کیفیت نیست که ما در داخل ایران بهش میپردازیم. قطع به یقین هر کشوری، هر منطقه، حتی در کشور خودمون هر اقلیمی سطح کیفی مورد انتظارشون راجع به تمام موضوعات که و محصولات که وجود داره متفاوت هستش که باید این هم به صورت جدی بهش پرداخته بشه. بنابراین من میخوام جمع‌بندی کنم، در سطح خرد شرکت‌ها به جایی که در انتهای کار به فکر صادرات باشن، در ابتدای فرایند طراحی محصول و ایجاد محصول به فکر بازار هدفشون باید باشه.
و یه موضوع این که اون بازاریابی صادراتی رو خیلی جدی بگیرن.
که
حوزه تبلیغات و بازاریابی صادراتی همیشه توی ذهن مدیران شرکت‌های مختلف به عنوان یک هزینه است، در صورتی که در صادرات بین المللی همه اینها یک سرمایه گذاریه که بسیار حرفه‌ای و علمی به این موضوع نگاه میکنن. آقای دکتر حتما راجع به این موضوع مبسوط‌تر صحبت
میکنم.
با ما باشید با برنامه ارز و مرز از رادیو اقتصاد.
قطر کشوری در جنوب غربی آسیا، در منطقه خاورمیانه و در بخش جنوبی خلیج فارس با مرزیابی با کشورمان از جمله ملل ثروتمند جهان شناخته می شود که نیازمندی های خود را از قبل درآمد های گازی و نفتی از صادرات تامین می کند. که گزدرازی رئیس اتاق بوشهر و فعال اقتصادی صادرات به این کشور را خوب ارزیابی می کند و می گوید
تو حوزه صادرات که ما قطعا خیلی عالی هستیم، از زمان بحث کرونا حتی اقتصاد ساکن ما هیچ وقت صادرات به کشور قطر را قطع نکردیم، از جمله لیو و تروار و مواد معدنی و کلی اقلام مایعات ها حالا مصرفیشون به صورت سرخونه مرتب داره صادر میشه. ولی تو حوزه واردات واقعا قطر چیزی نداره ما عرضه بکنن و الحمدلله ارتباط خیلی خوبی هم هست. روزانه ما کشتی خروج داریم جهت حمل کالا به کشور قطر و موردی هم نداشتیم.
البته صادرات به قطر بی مشکل و دردسر هم نیست که وی میگوید
مهمترین اصل توی بحث صادرات هزینه تمام شده کالا باهای کالای صادرات ایران هرچی با هزینه کمتری هزینه تمام شدهش کمتر باشه قطعا تأثیر گذار خواهد بود تو بازارهای هدف که بتونه جایگاه خودش ثابت بکنه. ما زیر ساختهی که نیاز باشه واقعا نداریم. ما هنوز به صورت سنتی داره کالای کانتینری صادر میشه، یخچال داره. یعنی ما کشتی حامل کانتینر نداریم یا کانتینر مخصوص کالا نداریم، کانتینر به صورت چرخدار میره، خودش بر هزینه تمام شده این کالا قطعا تأثیر گذاره و واقعا زیر ساخته در صورت حالا چه شرکت های حمل و نقل، چه سازمان بنادر، چه در صورت حالا شهرسازی، اینا وظیفه شون نیست زیر ساخته رو فراهم بکنم. زیر ساخته دیگه وظیفه مردم نیست، یک زیر ساخته واقعا کار دولته. ما بندر بوشهر این شرایط داره که میتونه به هاپ جنوب کشور واقعا از شمال به جنوب کشور وصل بشه. ما بعد ترانزیت کشور قطر خیلی مد نظرمون هست که بتونیم انجام بدیم. اون تا همون نبود زیر ساخت، شاید کشور اوراسیا خیلی علاقه مند باشن که بتونن از هاپ بندر بوشهر استفاده بکنن و کالای ترانزیت رو بفرستن به کشور قطر، که ما واقعا با علت نبود زیر ساخت و امکانات نمیتونیم این خدمات روشون بدیم. خب یکی از راه‌های درآمدن واقعا ترانزیته، این هم ما نداریم، واقعا محرومیم.
در کنار مشکلات مطرح شده، نبود ارتباط بانکی نیز همچون کشورهای دیگر صادرکنندگان را با چالشی بزرگ مواجه کرده است که آقای گزدرازی اعتقاد دارد
ما به عنوان حالا صادرکنندگان مرزی با توجه به اینکه باز هم امکان برگشت ارز وجود ندارد، زیرساختی وجود نداره و هیچ نوع کار بانکی نمیشه انجام داد. ما بارها پیشنهاد دادیم که حداقل صادرکنندگانی که از استان ما دارن صادر میکنن بتونن مبادلات پایاپای رو انجام بدن یا تقاطع رو انجام بدن که در مقابل صادراتی که انجام میدن نیازمندی هایی که مد نظر کشور هست و با همه رعایت الزامات بهداشتی و قرنطینه و با حقوق عوارض کامل بیاد بدون نیاز به ثبت سفارش، یعنی صادرات در مقابل واردات، و بتونیم هم نیازمندی های استان خودمون و استان های مجاور و حتی شرکت های تولیدی که نیاز ما در اولویت باشن بتونیم از این صادرات استفاده بکنیم که بحث تعهد ارز صادرات داشته باشیم.
شما شنونده ارز و مرز هستید.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم حضورتون میشه که بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میتونید شنونده باشید. آقای دکتر اکبری، این بخش رو به اتفاق شنیدیم، صحبت شما رو بشنویم.
من سه تا نکته رو یادداشت کردم.
بله.
از صحبت های این دوست عزیزمون، موضوع اول هزینه تمام شده بود که تو بخش اول همین برنامه راجع بهش صحبت کردیم. خب ببینید، هزینه تمام شده، هر تولید کننده ای علاقه داره که محصولش رو با قیمت پایین در واقع تولید بکنه و هزینه‌اش رو پایین بیاره. بعضی از این موارد در کنترلش هست در چرخه تامین، اما خیلی از اینا در کنترلش نیستش طبیعتاً. موضوع ترانزیت و موضوعاتی که اشاره فرمودن یکی از موضوعاتیه که طبیعتاً هزینه تمام شده رو بالا میبره. موضوع مواد اولیه، یعنی ما اگر بخوایم قیمت رو پایین نگه داریم در قبالش نمیتونیم کیفیت رو هم پایین میاریم دیگه، یعنی ما باید حد کیفی استاندارد رو حفظ بکنیم در بازار ادب، از طرفی قیمت رو هم پایین بیاریم. خب یه کار بسیار سختی هستش. به هر حال تورم بالایی که الان ما در داخل کشور باش مواجه هستیم تولید کننده ها رو به شدت داره تهدید میکنه و در بازارهای صادراتی چون رقبا هستن طبیعتاً شانس کمتری باش مواجه خواهم بودش. و برای هزینه تمام شده چیزی نیستش که یک شرکت تولید کننده با تمهیدات داخلی بتونه از پسش بر بیاره. یه بخشش رو حتما میتونه، ولی بخش اصلی که اتفاقاً تاثیرگذاری و ضریب تاثیرگذاری بالاتری تو قیمت تمام شده داره در خارج از کنترل تولید کننده هستش. موضوع دومی که اشاره فرمودن موضوع ترانزیت بود که اشاره کردم.
بله.
که یک فرصت هستش واقعا. من نمیدونم واقعا وقتی یک فرصتی رو خدادادی بهمون داده شده، یعنی در یک منطقه قرار گرفتیم که میتونیم راحت از موضوع ترانزیت و حمل و نقل کسب درآمد بکنیم، یکی از اقسام و انواع صادرات، صادرات ترانزیت هستش. یعنی ما بتونیم ترانزیت خارجی انجام بدیم. ما محصول رو از اقصا نقاط کشورمون، از چهار سمت کشورمون میتونیم به سمت‌های دیگه در واقع ترانزیت بکنیم و درآمد بالایی رو میتونیم ایجاد بکنیم. اگر این سیستم ساختار دولت ایجاد بکنه، هم خودش کسب درآمد میکنه، هم شرکت‌هایی که میخوان این کارو بکنن از این زیرساخت‌ها میتونن استفاده بکنن. یعنی یک قضیه برد برد هستش.
آقای دکتر گفتن که این جزء اون دستبندی شماست، جزء چالش‌های کلانه که زیرساخت‌ها رو باید دولت ایجاد کنه. دیگه.
باید دولت ایجاد کنه کاملاً. دقیقاً. موضوع بعدی این که اشاره به صادرات تهاتوری کردن. حالا ایشون راجع به استان خودشون بیشتر یا استانهای مرزی بود، ولی واقعا حالا ما راجع به قطر اگر صحبت کنیم یا مثلا افغانستان یا عراق، خب اونا چی دارن که ما بخوایم وارد کنیم که تهاتوری کار کنیم؟ یه وقتی از من با یه کشور پیشرفته دارم صادر میکنم، اقلام درجه یک و با کیفیت و مورد نیاز مردم و مورد نیاز صنعت رو داره که میتونم وارد کنم، ولی من به قطر مثلا اگر صادرات یک شرکتی بخواد بکنه، اون کشور چی داره که به من بده که من بخوام وارد بکنم؟ محصولات محدودی داره. ما کل وارداتمون از قطر در سال گذشته 8 میلیون دلار بوده و این نشون میده که اصلا چیزی نداره که ما بخوایم ازش. بنابراین موضوع تهاتر حداقل در قیاس با کشورهای همسایه ما خیلی معنی و مفهوم پیدا نمی‌کنه طبیعتاً، و این یه چالشی هستش که بازم دست در واقع کسب و کارها نیست. خب حالا یه شرکتی میگه، حالا شاید برنامه ما رو بشنوه، بگی که آقا شما دارید میگید من برم این کارا رو بکنم، اصلا این کارا کردم، حالا استانداردها رو رعایت کردم، قیمتمو کنترل کردم، تمرکز بر صادرات کردم، استراتژی دارم، همه این موضوعات رو حل کردم، مثلا الان جنسا میخوام صادر کنم، پولشو من چجوری باید بتونم بگیرم؟ و این یه موضوع جدیه که طبیعتاً اونها رو ناامید می‌کنه. و الا کمتر شرکتی هستش که الان یا کسب و کاری هستش که الان متوجه این نباشه که فرصت صادراتی فرصت خوب هستش با توجه به نرخ دلار در داخل کشور. ولی چرا به سمتش نمیرن؟ به نظر من عطایش رو به لقایش میبخشن. یعنی انقدر چالش های کلان زیاد هستش که اونها ترجیح میدن که به صورت نیش مارکت یا به صورت پراکنده کار کنن یا اصلا توجهی به این موضوع نکنن. یه نکته جدیه که باید به نظر من تو سطح کلان دولت مردها بهش بپردازن.
اونایی که تحریم رو ایجاد میکنن میدونن دقیقاً رو چه نقطه ای دست بذارن و چطوری اقتصاد ما رو فلج کنن. ممنونم از اینکه رادیو اقتصاد رو میشنوید. در خصوص چالش ها و موانع تجارت ایران و قطر با شما صحبت میکنیم.
ارز و مرز. اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی. شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هممرز. ارز و مرز. از شبکه رادیویی اقتصاد موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
آقای دکتر اکبری، این بخش پایانی گفتگوی ما هست، 3 دقیقه فرصت داریم.
من خاطرم هستش که سالهای قبل تأکید بود که استراتژی کلان کشور این باشه که به صادرات غیر نفتی تمرکز بکنیم. یکی دیگر راه‌های در واقع استراتژی کلان کشور این بود که تمرکز بکنن بر این که ما چگونه میتوانیم از قابلیت‌هایی که داخل کشور هست استفاده بکنیم. خب این اتفاق نمیفته مگر اینکه سیاست کلان کشور، سیاست‌های و استراتژی کلان کشور مبتنی بر نگرش صادراتی باشه و به این فکر باشیم که بازار داخل یه حبابیه که به هر حال یه موقعی میترکه، یعنی مثل یه بادکنک تا یه حدی باد میشه و پتانسیل داره و از اون حد بیشتر طبیعتاً بازار داخل هیچ کشوری پاسخگوی تولیداتش نخواهد بود. بنابراین اگر ما میخواییم به تولید بپردازیم، اگر میخواییم به جهش تولید بپردازیم، اگر میخواییم به این مقولات بپردازیم، باید فراتر از مرزها فکر کنیم. اینو من و شما نباید فکر کنیم، اینو باید دولت فکر کنه، اینو باید افرادی فکر کنن که در رأس امور هستن و باید به این مقوله جدی فکر بکنن، نه اینکه در حد یک بیانیه و یک مطلبی مثلا حالا چاپ بشه یا نگارش بشه یا گفته بشه. از شعار باید خارج بشه،
طرح موضوع نکنن، حل موضوع.
اگر میدونن که این کارو بکنن، اگر نمیدونن، ما چقدر الان افرادی هنوز داریم داخل کشور که میدونن، چه تجربی چه آکادمیک، میدونن که باید چیکار، از اونها کمک بخوان. زیر ساخت ها رو باید دولت آماده بکنه برای اینکه خودش استفاده بکنه. یکی از راه‌های استفادهش برای خودش هستش و الا صنایع ما به تنهایی اصلا قدرت اینو ندارن که به تنهایی به جنگ بازارهای خارجی بخوان برن. طبیعتاً باید بخش دولتی کمک بکنه، نه در کلام. بنابراین باید این چالش‌هایی که من اشاره کردم به صورت جدی نگاه کنه، بوروکراسی‌ها رو باید حذف بکنه، باید ساختار اقتصادی رو منعطف بکنه، باید دیپلماسی اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای رو به صورت جدی بهش نگاه بکنه، وگرنه جهش تولید و افزایش تولید تا یه حدی امکان پذیر هست و از یه حدی دیگه فقط به نظر من در حد شعار هستش.
خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر اکبری و ممنونم از اینکه با ما بودید.
خواهش میکنم.
امیدوارم که بحث امشب در خصوص چالش ها و موانع تجارت ایران و قطر مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هم برنامه امشب هم برنامه های در واقع هفته های گذشته که در خصوص فرصت های تجاری و اقتصادی ایران و قطر بود در سایت شبکه رادیویی اقتصاد موجود هست. اگر مشتاق بودید و نکات براتون قابل اهمیت بود حتما میتونید از سایت شبکه با نشانی رادیو اقتصاد .irib.ir مورد بازشنوایی قرار بدید. نظر، پیشنهاد، انتقاد، تجربه اگر در این حوزه داشتید هم حتما لطفاً به ما انتقال بدید تجربه هاتون رو. هفته ی آینده در خصوص روش‌های بازاریابی صادراتی به کشور قطر با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. سپاسگزارم از اینکه با ما بودید. شب خوش، خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862090